بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک فقد هربت الیک و وقفت بین یدک. بینندگان عزیز و گرامی و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولیعصر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین عرض تبریک دارم به مناسبت حلول ماه مبارک شعبان، ماهی که پر از اعیاد اهل بیتی و اعیاد معنوی است. سالروز میلاد آقا جانمون حضرت سید الشهدا، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت سید الساجدین رو در پیش رو داریم و اوج مناسبت‌های این ماه که نیمه شعبان سالروز میلاد با برکت حضرت بقیت الله الاعظم هست رو پیشاپیش خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ان شاءالله که دل همه شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام به برکت این اعیاد شاد باشه و خدا به برکت این روزهای پرخیر و پر از نور فرج مغفور السرور آقا جانمون بقیت الله الاعظم رو هر چه زودتر برساند. خدا رو شاکریم که با یکی دیگر از برنامه‌های اهریمن شکن در خدمت شما هستیم و امشب استفاده خواهیم کرد از کارشناس محترم برنامه جناب استاد ابوالحسنی منذر. از طرف خودم و همه شما بینندگان گرامی سلام و عرض ادبی خدمتشون خواهم داشت و بحث این جلسه رو پیش خواهیم گرفت. سلام علیکم و رحمت الله. جناب استاد خیلی خوش آمدید. ایام بر شما مبارک.
من هم حلول ماه شعبان المعظم رو خدمت همه بینندگان عزیز خجسته باش میگم. این ماهی که رایحه مهدوی و حسینی داره و از طرف دیگر به روح پرفتوح همه عزیزان از دست رفته به ویژه حافظان امنیت و روحانیون ارجمند و سایر خدمتگزاران از ملت شریف ایران که در این فتنه اخیر به شهادت رسیدند، به روح بلند اونها سلام میفرستم. انشاءالله که محشور با مولاشون سید الشهدا امام حسین علیه السلام باشن.
بسیار عالی، سلامت باشید. بینندگانی که همراه ما بودند در برنامه‌های اهریمن شکن مستحضر هستید که این برنامه در این شب‌هایی که خدمت شما تقدیم میشه به بررسی وقایع اخیر کشور عزیزمون ایران اسلامی می‌پردازه و امشب هم انشالله از منظر دیگری به این وقایع و این اتفاقات نگاه خواهیم کرد و مباحث جدیدی رو خدمت شما طرح خواهیم کرد. انشالله که برای همه ما و برای همه شما بینندگان گرامی قابل استفاده خواهد بود. اما جناب استاد ابوالحسنی عزیز، قبل از اینکه بحث اصلی رو شروع بکنیم، بالاخره با توجه به تخصص شما در زمینه تاریخ و تاریخ معاصر، شما این حوادث اخیر چند روزه گذشته کشورمون ایران اسلامی رو از چه منظری نگاه میکنید؟ تحلیلتون نسبت به این وقایع اخیر چگونه است؟
به عنوان آغاز برنامه، من خاطرم هست که ما ابتدای جنگ 12 روزه به هر حال یه برنامه زنده اینجا داشتیم در همین شبکه و الان هم فرصت خوبی هست بعد از اتمام فتنه اخیر هم به هر حال یه تحلیل کلانی از اوضاع و شرایط ارائه بدیم تا بتونیم که با دید عمیق‌تر و ژرف‌تری به مسائل نگاه کنیم، اون وقت از اون رهگذر وارد بحث سلسله پهلوی و آسیب شناسی سلسله پهلوی خواهیم شد. اجازه بدید من اشاره کنم به آخرین مصاحبه‌ای که پایگاه خامنه‌ای داتای آر، پایگاه نشر اندیشه‌های مغازه رهبری، با حقیر داشت. بند مدتی بعد از جنگ 12 روزه یک هشداری رو در اونجا مطرح کردم، خطاب به ملت ایران، و عرض کردم که من شرایط پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل رو در واقع از جهتی به شرایط پس از پیروزی نهضت تحریم تنباکو به رهبری میرزای شیرازی تشبیه میکنم. به هر حال رهبر و فقیه به هر حال مطاعی که داشتن، هر دو یک فقیه شیعه از سادات علوی بودن. به هر حال من گفتم که ما الان نباید تنها به دستاوردهای مثبت این جنگ و نقل حماسه های ایرانیان بسنده کنیم. اشاره کردم، حالا اینجا هم اشاره میکنم، به نظرم جا داره بگم. ببینید یک کتابی داره شهید مدرس به نام کتاب زرد. این از آثار شهید مدرس بوده که بعضا نکاتی از تاریخ ایران باستان، تاریخ صدر اسلام بوده تا حوادث عصر اواخر قاجاریه و حتی مربوط به دوران اوایل پهلوی. در شبی که به خانه ایشون حمله کردن تا ایشون رو به تبعید ببرن، متاسفانه یکی از عناصر رضاخان این کتاب رو به سرقت میبره و بعد از کشور خارج میکنه و الان سال هاست که نواده شهید مدرس دنبال این نسخه هستن. پاره هایی از اون باقی مونده. در بخشی از اون کتاب زردی که باقی مونده، مرحوم شهید مدرس اشاره میکنه که من بعد از نهضت تحریم تنباکو، بعد از اون پیروزی شکوهمند، رفتم سامر را خدمت مرحوم بر حال آیت الله العظما میرزای شیرازی. میگه عظمتی فوق حد تصور داشت، یک هیبت عجیبی داشت و بعد من شروع کردم احوالات ایران و خبرهای خوش پیروزی رو گفتم. خب من تو اون مصاحبه اشاره کردم که الان وقت یک نگرانی بسیار عمیق هم هست، علی‌رغم پیروزی که حماسه هایی که از ایران گفته میشه. حالا این ماجرا رو دقت کنید. میفرماید که من تا احوالات میرزای شیرازی دیدم، دیدم حالش مضطرب نگرانی و بلکه اشک در چشمانش جمع شد. گفتم آقا چرا شما ناراحت هستید؟ الان باید خوشحال باشید، شما پیروز شدید در این نهضت. فرمود الان قدرت‌های قاهره فهمیدند که منشأ اصلی قدرت این ملت کجاست و از این به بعد او رو میزنند و من نگرانم. بعد حالا تا اینجا بعضی شاید شنیدن، بقیهش جالبه که مرحوم مدرس یک فقیه تراز بود که پا گذاشت به مجلس به عنوان ناظر قوانین. بعدن که رشد ندادن در قبال رأی مردم اومد، مگر نه یه نماینده ساده نبود. ایشون اومده باز به عتبات اومده برای تحصیل، الان جوانه. میگه میرزای شیرازی من گفت سیه تو نذار این کار رو بکنن، این گونه علما و روحانیت و کانون تشیع رو بکوبن. و انگار که انه مرحوم میرزای شیرازی میدید که در آینده شاگرد برجسته او شیخ فضل الله نوری رو به دار میزنن و مرحوم شهید مدرس و مظلومانه به شهادت میرسونن، که در واقع اعدام شیخ فضل الله نوری در روز 13 رجب، روز میلاد امیرالمؤمنین، انتقامی بود که انگلیسی ها از میرزای شیرازی در نهضت تحریم تنباکو گرفتن، چون شاگرد ویژه او شیخ فضل الله نوری بود و در ماجرای نهضت تحریم تنباکو بازوی میرزا در تهران بود و بعد هم این کار رو کردن. ببینید من عرضم این بود که حالا در اون مصاحبه مقداریش الان هست که امکان انعکاس داشت، عرضم این بود فتنه هایی در تاریخ ایران و در تاریخ شیعه رخ خواهد نمود که نظیر نداشته و حتی اگر نگران ترین وقت در واقع علما جا داشت که بعد از نهضت تحریم تنباکو باشه، علی‌رغم خوشحالی که داشتن، من معتقدم که به لحاظ فتنه خیزی هیچ دورانی پس از جنگ 12 روزه و این اقتداری که مرجعیت شیعه و ولایت فقیه از خودش نشون داد و این کشیده جانانه ای که به صورت اسرائیلیا زد و این جبهه مقاومتی که در واقع بیش از همه رخ نمود بعد از طوفان الاقصا، من معتقدم که و اونجا مطرح کردم بعد از جنگ 12 روزه که هم به لحاظ فتنه های اقتصادی و کارشکنی های اقتصادی و معیشتی و هم به لحاظ حجمه سیاسی نظامی که شما دیدید این حجم از سلاح‌هایی که در ایران بود اصلا به خیابان ها و اصلا نظیر نداشت و هم به لحاظ هجوم فرهنگی این ماجرا رو خواهد نمود و اروپایی ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها، اسرائیلی ها هزینه ای رو خواهند کرد که هیچ وقت راجع به ایران نکردند، حتی در پیروزی انقلاب اسلامی اینقدر احساس خطر نکردند. این دو سه سال واقعا اینها قصد کردند که کار رو تمام کنند. لذا ببینید یک اشتباه فاحشی کرد اسرائیل در جنگ 12 روزه، این که کانون حمله رو از شب عید قدیر تا ایام آغاز شدن محرم الحرام اون اوج نقطه در واقع شورانگیزی شیعه انتخاب کرد و اینجا بود که ایرانی عرق ملی رو ترکیب کرد با غیرت شیعی و ما شاهد یک اتحاد عظیم ملت ایران مقابل صهیونیست ها بودیم که اینا اصلا فکرشو نمی کردن، فکر می کردن که ایرانی ها میان در واقع به جنگ ایرانیت، که چنین نشد. حالا کاری که اینا کردن، اگر بخوایم حوادث رو تا الان در واقع ما به نوعی تحلیل کنیم و مقدمه بشه برای برنامه‌مون، دشمن کوشید این ترکیب عرق ملی و وطنی و شور میهنی به اضافه غیرت شیعی رو در هم بکوبه و لذا از نظر کوبیدن عرق مذهبی که من در همون مصاحبه‌ام گفتم منطق عاشورایی شیعه در این جنگ ظهور پیدا کرده و بیشترین شبهات رو به زودی علیه شیعه، علیه روحانیت شیعه، علیه مذهب تشیع و کوبیدن این منطق عاشورایی شیعه خواهیم دید. لذا از نظر کوبیدن عرق مذهبی ما یه دفعه به نحو عجیبی بعد از جنگ 12 روزه شبهات علیه تشیع مخصوصا در ایام فاطمی پیدا شدن روحانی نمایان منحرفی که اینها رفتن با شبکه‌های عرض کنم که وهابی و سلفی و داعشی به نحوی معاشقه کردن، معاصل رفتن چند ناله، من این تعبیر رو به کار ببرم، جسارت آشکار به امام جواد علیه السلام، جسارت آشکار به امام رضا علیه السلام و حمله به مظلومیت و در واقع در یه نوعی دفاع از جنایاتی که کودتاچیان صریفه انجام دادن که این خیلی عجیب بود. خب از نظر ضد فرهنگی و ادامه پروژه افت زدایی سال 1401 ماراتون بی افتی رو ما در کیش داشتیم و بعد تمرکز بی بی سی بود برای نمادسازی روی در حقیقت یک سری مستندسازی ها روی یک بازیگر به حال فمینیست ضد انقلابی که او رو خواستن الگو قرار بدن. از نظر طغیان سیاسی اجتماعی آشوب مشهد رو داشتیم و اون تشییع جنازه جنجالی که اصلا به هر حال با یک اخبار جنجال آفرینی دنبال شد. و از نظر ضربه اقتصادی و نارضایتی عمومی ما شاهد بودیم که از حدود 80 و اندی تومان قیمت دلار در خرداد ماه رسید به 140 هزار تومان در دی ماه، که اینها یک برنامه بلند مدتی رو طراحی کرده بودن که دلار رو بتونن برسونن به 200 هزار تومان و این جز با اتاق برنامه‌ریزی اتاق خزانه‌داری آمریکا ممکن نبود و متاسفانه در واقع مسئولین ما هم هنوز دست از این وابستگی به دلار برنداشتن، مسئولین اقتصادی، و این ضربه عظیم رو خوردن و اعتراضات آغاز شد. اتاق عملیات یکیش در اربیل عراق بود، یکی در باکوی آذربایجان بود، ما اطلاعات موثقی داریم، و یکی در دبی در امارات بود که زیر نظر در واقع تل‌آویو فعالیت میکرد. عمدتاً از 4 کشور تسلیحات و تروریست ها به نحو مرموزی از مرزها وارد شدند به طور مخفیانه که آذربایجان، عراق، امارات و پاکستان از این کشورهای مهم بودند و رسماً تروریست هایی بودند که حلقه های مرکزی در واقع آشوب ها رو در شهرها تشکیل میدادند. البته بند خودم به جد منتقد مسئله گرانی ها، تورم، بیکاری اینها هستم و این مطالبه رو در واقع انقلابی بودن میدونم، اما تبدیل این اعتراض به آشوب اونم توسط تروریست هایی که عمدتاً از گروه پژاک، از عرض کنم که کموله و دموکرات بودن، منافقین بودن، بهائیت بودن و به هر حال تروریست های تکفیری بودن که بسیار سعی کردن ضربه بزنن و این یک خطری بود. منتها ببینید، حالا من از اینجا نقطه آغاز بحثم رو بیارم، اگر ما شاهد ترکیب عرق وطن دوستی و غیرت شیعی بودیم، برای اینکه یک آلترناتیوی باشه، برای اینکه یک رقیبی باشه، این حس عرض کنم که باستان گرایی به طور افراطی، البته باستان پرستی افراطی و شاهنشاه، این جو در واقع پهلوی پرستی رو اینها آوردن و با در واقع صهیونیست ها با اجماعی که بین گروه های برحال ساختار شکن و گروه حک های تروریستی به وجود آوردن، این دفعه گفتن باید سر داشته باشه فتنه و سر فتنه رو سعی کردن به گونه رهبرسازی کنن و اونم برحال از خاندان پهلوی بود، فردی که برحال به بیکفایتی شناخته شده، فردی که به بیگان پرستی شناخته شده و نبی رضاخان است. فردی رو قرار دادن که جدش رضاخان انگلیسی بود، پدرش محمد رضا شاه پهلوی آمریکایی بود و خودش چیه؟ اسرائیلی.
خیلی تحلیل خوبی بود که این وقایع اخیر رو توی یک مجموعه منسجم و منظم می‌بینیم و در کنار هم قرار دادن این قطعه‌های پازل یه نقشه خیلی جدیدی رو و نگاه جدیدی رو پیش روی آدم باز میکنه. اما جناب استاد ابوالحسنی عزیز، متوجه به تخصص شما در حوزه تاریخ معاصر و اینکه علناً تو این فتنه اخیر به فرموده شما نوه رضاخان رو علم کردن به عنوان باقی مانده حکومت پهلوی و
اصطلاحاً ربع پهلوی،
ربع پهلوی، بله، یا این اصطلاح اخیری که باب شده منتظر السلطنه که حقیقتاً باید بهش گفت، این فتنه اخیر یک ویژگی های خیلی خاصی توش دیده می شد، از مقابله با مذهب به طور جدی و حبک حرمت به مساجد، به امامزادگان، به قرآن، ویژگی های بی نظیری داشت. شاید توی فتنه های قبلی خیلی شاهد این اتفاقات ما نبودیم. میخواییم ریشه های این اتفاقات اخیر رو با توجه به این که در حکومت پهلوی چه اتفاقاتی افتاد و چه برنامه های تحریزی شد، تا آیا میشه این ریشه ها رو در اون دوران دید یا نه، و اصلا چه ویژگی هایی داشت حکومت پهلوی، از این نظر صحبت بکنید خیلی ممنون میشه.
بله دقیقا از همین زاویه اگر ما بخواییم وارد بشیم، یک بحث جذاب و جالبی رو خواهیم داشت که در واقع بیایم این خشونت ها و این حمله به حقوق ملت ایران و پامال کردن نمادهای دینی علیه بالله، اینو بریم تو تاریخ، عرض کنم که پهلوی، به نوعی ما چیکار کنیم؟ آسیب شناسی کنیم. خب اگر موافق باشید ما اصل بحث رو شروع میکنیم. به نظر حقیر شیعه ستیزی اساساً نه از رفتارهای پهلوی بلکه سنگ بنای تأسیس حکومت پهلوی هست بر اساس اسناد و منابع تاریخی. من مجبورم که مطالب رو سریع عرض کنم، فرصتمون کمه و من مباحث خوبی رو امشب آماده کردم، انشاءالله اگر توفیقی باشه در خدمت شما بینندگان عزیز نکته سنج و تاریخ پژوه مطرح کنم. ببینید بر اساس ما اشاره میکنیم، اولا نطفه حاکمیت پهلوی با ضدیت نسبت به شعائر شیعه و نمادهای تشیع و ستیز با فرهنگ شیعه تأسیس شده. ببینید اعتراف سرکنسول انگلیس در مشهد هست که اعظام الوزاره در کتاب تاریخی خودش نقل میکنه، ایشون از فعالان سیاسی عصر قاجار و پهلوی هست و مطلع هست که یکی از نمایندگان وکلای در واقع آزادی خواه خراسان میگه این مطلب رو خود سرکنسول انگلیس به من گفت و اشاره کرد بعد از شکست ما در قرارداد 1919 وثوق الدوله، سال دیگه ما به فکر یک کودتا افتادیم که این بار یک نفر ایرانی بیاد و به هر حال قدرت رو در ایران به دست بگیره، منافع ما رو به خود تحمیل کنه، در واقع تأمین کنه. منتها جالبه ببینید این سرکنسول میگه که ما انگلیسی ها طرحی رو از جانب نائب السلطنه انگلیسی هندوستان، هند بریتانیا، مطرح کردیم. چند ماده مهم بود که تعهد میداد رضاخان که ما او رو به قدرت میرسونیم به شرط اینکه این کارها رو انجام بده. اینو داره کی میگه؟ حسن اعظم قدسی معروف به اعظم الوزاره در خاطرات من یا تاریخ 100 ساله ایران جلد 2 صفحه 657. دقیقاً جز مفادی که قولشو گرفتن از رضا خان تو رو سر کار میاریم به شرط اینکه عامل ما باشی و این کارا رو هر چه ما گفتیم انجام بدی، که این مواد هست. ببینید، یکیش بحث تمرکز قوای سیاسی و نظامی در پایتخت هست که همین موجب میشد که اینا در جنوب بتونن قویتر عمل کنن و مزاحمشون نباشه پلیس. خب منابع نفتی هم در جنوب بود. تجدید قرارداد نفت به نفع انگلیسی ها که انجام شد، نابودی عشایر، تخت قاپو کردن عشایر که در واقع اینا بازو مرجعیت شیعه بودن، وقتی که روس ها یا انگلیسی ها به خاک ایران حمله میکردن مراجع فتوا میدادن، همین عشایر در واقع جلوشون میستادن. این که میگن رضا خان یه مش دزد و راهزن و اینها رو گرفت، این دروغ و تهمت به عشایر ما هست. شما ببینید چجوری قشقایی ها پیش از این جلوی انگلیسی ها میستادن و رضا خان چجوری اینها رو تخت قاپو کرد. از محورهای دیگری که تصریح میکنه سرکنسول انگلیس، تضعیف و محو روحانیت هست. یعنی از همون موقع ازش شرط گرفتن که حوزه ها باید نابود بشه و جلوگیری از عزاداری و شعائر حسینی، که اعظم الوزاره در واقع میگه اتفاقا این عزاداری یکی از مهمترین به هر حال عوامل بود مقابل نفوذ انگلیسی ها. و ما البته مطالب دیگر و شواهد دیگری داریم که بعضی خود مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری وقتی که شیخ محمد تقی بروجردی عالم مهم تهران بهشون فرمودن چرا شما سکوت کردید و انتقاد کردن، دستور داد خادم روزنامه ای آورد، انگلیسی بود، خصوصی بود، بله، که اینو کسی در اختیار نداشت. نشون داد اون قراردادی که انگلیسی ها با رضا خان بسته بودن مفادش همین بود، مبارزه با تشیع، مبارزه با عزاداری، کشف حجاب بانوان، اینا از قبل. لذا مبارزه با تشیع، مبارزه با عزاداری سید الشهدا، فرهنگ شیعه، مبارزه با پرچمداران تشیع که علما هستن، جزو به نوعی جزو مفاد اصلی و شرایط این کودتا و تأسیس سلطنت پهلوی بوده. و در اونجا شرط شده بود که شما باید روحانیت رو حذف کنید و با عزاداری و شعائر شیعه و حجاب ستیز کنید، در این حال باید اقلیت‌های مذهبی رو مثل بهائیت رو بیارید.
بسیار عالی. یک صحبتی رو، این مبحثی رو شما طرح کردید در ابتدای مقدمه‌ای که فرمودید، این که گفتید رضا خان خودش انگلیسی بود و محمد رضا آمریکایی و این ربع پهلوی هم اسرائیلی. خیلی چینش دقیقی بود به نظرم راجع به بحث وابستگی و این و اینکه اصلا چرا شما مثلا رضا خان رو انگلیسی میدانید، محمد رضا رو آمریکایی میدانید، راجع به اینم بیشتر بحث بدید.
بله، سوال خوبی کردید. همین الان حداقل در بازار حتی خودی ها کتاب، حالا خودی که میگم یعنی از کسانی که به هر حال منابع در دسترسشون هست ولی نمیدونم چرا تاریخ رو تحریف میکنن، کتابای راجع به رضا خان نوشته شده. یکیشون هم از اساتید معروف دانشگاهی که میگه روح انگلیس از کودتای رضا خان خبر نداشت. این مطالبی که به هر حال نمایت حکو به سکلا باید بگیم، مرحوم شیخ انصاری وقتی که در رسائل میخواد بگه یه مطلبی خیلی پرته، میگه که مادر جوان مرد جوان مرده به این مطلب میخنده. ببینید، ما اگر بیاییم بگیم آقا خود رضا خان اعتراف کرده، دیگه سینه چاکان رضا خان چه حرفی برای گفتن دارن؟ اگر من سندی بیارم که خود رضا خان گفته که انگلیسی ها من آوردن، خب دیگه چه حرفی میمونه؟ باز باید بگم که نه، روح انگلیسی ها خبر نداشت. ببینید، من شواهد مختلفی دارم، اینجا اشاره میکنم، بحث حیفه من نمیرسم که مستندات رو در هر موضوع زیاد بگم. آقا ببینید، فردی به نام یحیی دولت‌آبادی، دیگه میرزا یحیی دولت‌آبادی که معروفه، از نمایندگان یعنی رهبر ازلیان هست بعد از پدرش و از مهمترین عناصر مشروطه خواهان سکولار هست و در مقدمه چینی آمدن رضا خان نقش داره، تا آخرش هم حامی خواهرش هم که صدیقه دولت‌آبادی به هر حال اولین پیشگام رسمی کشف حجاب در زمان عصر رضاخان هست. اینا اصلا از حامیان و سینه‌چاکان جدی رضاخان هستند. هم ازلی بابی هستند، هم دشمن علمای شیعه هستند، هم به هر حال سیاست‌های عصر پهلوی و عصر فرهنگی و سینه‌چاک هم هستند. ایشون در حیات یحیی اعتراف میکنه، ببینید این عبارت رضاخان سردار سپه در خانه مصدق، میگه رضاخان اینو گفت: مرا انگلیسیان سر کار آوردند، مرا انگلیسیان سر کار آوردند، اما وقتی آمدم به وطنم خدمت کردم. حالا این که من انگلیسی‌ها سر کار آوردند، خب این خیلی اعتراف بزرگه. اما اینکه شما خادم بودی یا خائن بودی، اینو دیگه تاریخ قضاوت خواهد کرد.
دیگه ادعاست دیگه.
آره دیگه. ولی اون وقت جالبه، همین رو حسین مکی در تاریخ 20 ساله خودش در جلد 1 صفحه 157 به نقل از خود مصدق میاره که مصدق میگه در خانه من این رو گفت. ببینید مصدق داره بیان میکنه. و ارتش بود فردوس در اون مقام مهمی که از نظر امنیتی و اطلاعاتی رکن پهلوی بود و از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود، ایشون میگه رضاخان عامل انگلیس بود و در آن تردیدی نیست. در جلد 1 صفحه 82 خاطراتش میگه: کودتای 1299 طبق اسنادی که دیدم و یا شنیدم در ملاقات جنرال آیرون ساید انگلیسی با رضاخان برنامه ریزی شده بود. و بعد شما ببینید التماس محمد رضا شاه پهلوی به سفارت انگلیس که حالا که پدرمو بیرون کردید پس منو بیارید، کس دیگر رو نیارید، که مستر تورات رو در واقع واسطه قرار میده. این قصه رو فردوس داره نقل میکنه. خب پس این در واقع بخش اول هست، انگلیسی بودن به هر حال پهلوی، و ما میتونیم یه بخش دیگری رو به اسرائیلی بودنشون در واقع اختصاص بدیم.
تشکر از شما جناب استاد ابوالحسنی عزیز. اگر اجازه بفرمایید یک فاصله بگیریم، بازگردیم با بقیه مباحث انشاءالله خدمت شما باشیم و استفاده بکنیم. بینندگان گرامی، از اینکه تا این لحظه همراه این برنامه هستید، برنامه اهریمن شکن رو دنبال میکنید، تقدیر تشکر میکنیم. میخواییم یک فاصله بگیریم و بازگردیم، اما قبلش تذکر میدم که راه ارتباط با برنامه مهیاست. اگر میخواید تماس بگیرید و با برنامه خودتون، برنامه اهریمن شکن ارتباط بگیرید، سوالی، نکتهی، شبهه اگر در مورد این مباحث دارید مطرح بکنید و در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید، راه ارتباط با برنامه از طریق تلفن 025-3783-0288 برای شما مهیاست. میتونید تماس بگیرید و در فرصت مقتضی انشالله همکاران ما ارتباط رو برقرار خواهند کرد و صدای شما رو خواهیم شنید. فاصله میگیریم، باز میگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
در 22 بهمن به دست مردم ایران ازاله شد و از این خاک پاک، از این کشور خدایی بیرون رانده شد، یک رژیم وابسته و کودتایی. سال 1299 کودتای رضاخان به تحریک انگلیسا و به کمک انگلیسا انجام. بعد از 3-4 سال به پادشاهی رسیدن رضاخان و تبدیل شدنش به رضاشاه به کمک انگلیسا بود، به دست انگلیسا. چند سال بعد شروع به استحاله فرهنگی ملت ایران در تمدن غربی، مثل کشف حجاب و مثل بستن اوضاع و مثل تعریف کردن عزاداری ها و مراسم دینی و نماز جماعت ها و چه به وسیله عوامل نشاندار انگلیس ها در ایران دوروبر رضاخان. مسئله کشف حجاب رو با این چشم می داد. بعد در سال 1320 که رضاخان اخراج شد از کشور، به سلطنت نشستن محمد رضا به وسیله انگلیس ها، سفیر انگلیسان مستقیماً در این کار دخالت اراده اونها بود. در سال 32 بعد از اینکه محمد رضا در برابر نهضت ملی طاقت نیاورد و فرار کرد از کشور، نهضت نفت برگردوندنش با کودتا کار انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها مشترک هم. بعد هم ادامه حکومت ننگین محمد رضا تا سال 1357 و 22 بهمن به کمک آمریکایی‌ها، بعد هم ادامه حکومت ننگین محمد رضا به کمک آمریکایی‌ها، یه حکومت از شروع و وسط و اول و آخرش به حالت انگلیس تا حالت آمریکا، کمک انگلیس، کمک آمریکا، وابستگی به اونها و فروختن کشور به اونها، نه فروختن فقط سرمایه کشور، سرمایه اقتصادی. نفت ملت رو به اونا دادن، عزت ملت رو هم به اونا دادن، دین ملت رو هم به اونا فروختن، شرف ملت رو هم به اونا فروختن، شرف ملت رو هم به اونا فروختن. یه عده امروز نمیخوان این رو بعد از 40 سال باور کنن. آمریکایی‌ها و دوروبری‌های آمریکایی‌ها و وابستگان به آمریکایی‌ها هم با ساده دلی تمام عجیبه، سیاستمدارن، سیاستمدارن، دیپلماتن، اما تو این قضیه نهایت ساده اندیشی رو دارن به کار می‌برن. با محاسبه غلط دارن دوباره توجیه می‌کنن چهره رژیمی رو که 40 سال قبل، 45 سال قبل با لگد مردم از این کشور رانده شده. رژیمی بود وابسته و کودتایی، رژیمی بود وابسته و کودتایی. ملت ایران این رژیم رو از کشور بیرون کرد. امام این هدف رو در مقابل ملت ایران گذاشت. این سیاست راهبردی امام رو بوده، آوردن مردم وسط صحنه، سپردن پرچم مبارزه به دست مردم.
بینندگان گرامی، اهریمن شکن رو می‌بینید از قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر. انشالله که مطالبی که تا اینجا برنامه طرح شد برای همه شما قابل استفاده بوده باشه. حقیقتا خودم خیلی مباحث برای من جذاب بود و قابل استفاده، انشالله برای همه شما هم این گونه باشد. خدمت استاد ابوالحسنی عزیز، بحث رو حول این موضوع داشتیم پیش می‌بردیم که تأثیر حکومت پهلوی و ویژگی های ساختاری حکومت پهلوی بر حوادث اخیر و اختشاشات اخیر در کشور ما چه بود؟ بحثایی رو مطرح کردن. اولین ویژگی از حکومت پهلوی که فرمانده جناب استاد نطفه حکومت پهلوی این گونه بسته شد، شیعه ستیزی بود که این رو به جد و به وضوح و به صراحت در این وقایع اخیر دیدیم. بحث دوم بحث وابستگی حکومت پهلوی بود که تعبیر زیبای استاد داشتن که رضاخان انگلیسی بود، حکومت رضاخان، که توی این کلیپ اخیر هم، کلیپی که پخش شد از رهبری معظم انقلاب، تصریح داشتن ایشون هم رضاخان حکومتش انگلیسی بود و محمد رضا آمریکایی و ربع پهلوی هم میخواست به کمک اسرائیل روی کار بیاد. اما نکته ای رو جناب استاد ابوالحسنی عزیز فرمودن که نقش اسرائیل رو در حکومت پهلوی نمیشه نادیده گرفت. جناب استاد ابوالحسنی، درباره این موضوع که حکومت پهلوی چقدر وابسته بود به اسرائیل، برامون بیشتر صحبت بفرمایید.
من خیلی کوتاه اشاره کنم. ببینید، پیوند پهلوی و صهیونیسم هم یک پیوند ارگانیک و طبیعی و در واقع ساختاری و ذاتی هست. اینو خیلی کوتاه من فقط عرض کنم، چون اگر من بخوام فقط به این بحث بپردازم، این یک نظریه مهم تاریخ، به هر حال مربوط به تاریخ معاصر هست که مطرح میکنم. خود این یک بحث و تفصیلی داره که چند جلسه طبیعتاً به طول میانجامه. من خیلی کوتاه اشاره میکنم که ما معتقدیم یکی از فلسفه های اصلی تشکیل حاکمیت پهلوی در ایران و اون سیاست هایی که به درخواست انگلیسی ها دنبال شد، آمادگی منطقه برای در واقع تشکیل رژیم صهیونیستی هست. فقط ایران نیست، فقط پهلوی نیست، شما آتاتورک هم ببینید در بالاخره آناتولی و فلات ترکیه، شما او رو ببینید، فروپاشی امپراتوری عثمانی رو هم ببینید، در واقع آمدن رژیم آل سعود رو بعد از شریف حسین هم ببینید. اینا رو همه انگلیسی ها میارن برای اینکه تیکه تیکه باید میکردن. چرا؟ چون قراره که رژیم اسرائیل رو به عنوان ژاندارم خودشون در منطقه بیارن، باید جهان اسلام تیکه تیکه میشد، چون این علایق اتحاد اسلامی نمیذاشه همچی بر حال حکومت یهودی افراطی صهیونیستی در واقع بیاد رو کار. لذا شما میبینید که ما مواجهیم یه دفعه با روی کار آمدن دیکتاتورهای وابسته سکولاری که هر کدوم در کشور خودشون به حال شما در تاریخ هم دیدید دیگه، بالاخره ملک فیصل ها و کسان دیگر شما دیدید، حاکمیت عراق هم انگلیسی میشه قبل از آمدن در واقع رضا خان. شما میبینید که این حاکمیت ها تیکه تیکه میکنن جهان اسلام رو، و این جهان اسلامی که همه با زبان های مختلف، با زمان های مختلف، با مکان های مختلف خودشون رو یه جزئی از جامعه مسلمی میدونستن و اول خودشون رو مسلمان میدونستن،
امت واحده میدونستن،
یه دفعه این تبدیل میشه. در ایران یک دیکتاتوری میاد، سلطنت پهلوی، پان ایرانیسم، ناسیونالیسم ایرانی، اصالت میشه خاک، خون و نژاد، اونم به صورت چی؟ کاملا تصنعی. ایران بعد از ورود اسلام بهش کلن حس میشه، یه دفعه ایران قبل از اسلام، اونم با سویه هایی که به مشروعیت بخشی به حکومت رضا خان بخوره. در ترکیه آتاتورک شما میبینید پان ترکیسم میشه، در عربستان شما میبینید بعد از شریف حسین وقتی که آل سعود میاد، و در عراق شما میبینید حکومت دستشانده انگلیسی ها پان عربیس میشه. اصلا تیکه تیکه، وگرنه قبلش شما در برحال جنگی که بین عثمانی و انگلیس بود در جنگ جهانی اول، شما میبینید بعد از اینکه انگلیسی ها چنگ انداختن، مکه رو گرفتن، ما جنبش خلافت داریم، مسلمان های هند تو این تظاهرات شرکت میکنن، مسلمان های ایران شرکت میکنن، مسلمان های عثمانی شرکت میکنن، همه خودشون رو امت واحده میدونن، و حتی گاندی هم میاد توی تظاهراتی که مسلمانان هند دارن. ولی شما ببینید چه کردن اینا، تیکه تیکه کردن. لذا اسرائیل رو همون انگلیسی هایی در واقع تأسیس کردن نطفه‌شو، که کودتای انگلیسی رضاخان رو رقم زدن، و ما شواهد مختلفی داریم. من یک شاهد از شواهد رو عرض کنم. این بحث خیلی سنگینی هست و بحث بسیار مهمی هست، گوش ها با این بحث ها کمتر آشنا هست، و من آقایون رو و خواهران ایمانی و آرمانی و برادران عزیزی که این برنامه رو میبینن، به هر حال به منابع و اسناد تاریخی ارجاع میدم. ببینید اصلا انجمنی در ایران تأسیس میشه به نام صهیونیت، دو سال قبل از کودتای رضاخان. خیلی جالبه، اقدامات این انجمن دقیقا یعنی از طرف صهیونیست ها هست. حالا هنوز تازه رژیم اسرائیل تأسیس نشده، اما اندیشه جهان وطن، اندیشه در واقع وطنی، در واقع حکومتی یهود عنود که باید در فلسطین باشه داره نضج میگیره. اقدامات این انجمن دقیقا بعد از یک ماه از کودتای انگلیسی رضاخان در اسفند 1299 آغاز میشه، یعنی یک ماه دو ماه بعدش شما میدید به طور سازمانیافته و قابل توجهی در ایران تحرکات صهیونیستا آغاز میشه، و متعاقب اون نخستین مهاجرت یهودیان ایرانی به فلسطین در همون سال کودتا صورت میگیره، و به ویژه بعد از کودتا در سال 1300 جدی پیش میره. پیداست که یک عواملی دست به دست هم دادن. جالبه، اساسنامه حزب صهیونیت تأیید میشه، و بعد ما شاهدیم که به مرور بعد از کودتا 24 دفتر آژانس یهودی در ایران تشکیل میشه. اصلا ایران تبدیل میشه به یک بازار ارسال یهودی به فلسطین. اینجوری هم نبوده فقط ایرانی باشن، از افغانستان می اومدن، از کشورهای اطراف می اومدن، از کشورهای عربی چه بسا می اومدن، اونجا سازماندهی می شد، و اینجا شده بود که بازار ارسال اونها. مثلا در همدان ما دفاتری داشتیم، و شما می بینید که از ایران، افغانستان، عراق، آسیای مرکزی، از ایران در واقع داره یهودی ها ارسال می شه. برای چی؟ برای اینکه مقدمه سازی بشه، یهودی ها اونجا مستقر بشن، آینده بتونن اسرائیل رو تشکیل بدن. و تعداد مهاجرت کنندگان بسیار زیاده. من در همین جا به همه بینندگان عزیز این کتاب رو، کتاب مهم رو در واقع معرفی میکنم. کتابی هست به نام اسناد مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین در سالهای 1300 تا 1330. دقیقا این کتاب برای ما نشان میده که چقدر کودتاچیان دقیقا با فعالیت‌های صهیونیستی دستشون باز میشه در ایران و انگلیسی‌ها بعد از کودتایی که انجام میدن و دفاتر آژانس یهودی که در واقع در ایران راه میفته، ما شدیداً میبینیم هم فعالیت دفاتر آژانس یهودی و هم کنسولگری‌های انگلیس در مشهد، در کرمانشاه، فوج یهودیان رو به سمت فلسطین سوق میدن و میفرستن، که کار به جایی میرسه که تعداد مهاجرت کنندگان ایرانی و ساکنین در فلسطین اشغالی از یهودیان ایرانی به حدی بوده که دو سال بعد در مهر ماه 1301 کنسول افتخاری ایران در فلسطین و مسئول رسیدگی به امور بهائیان در اونجا در نامه به وزارت امور خارجه وقت، یعنی در 1301، دو سال بعد از کودتای رضاخان، می نویسه در فلسطین یهودی ایرانی به عقیده بنده زیاد هستند و پس از جنگ، منظور جنگ جهانی اول، همچنان که سابقا عرض کرده بودم، فوج از ایران هجرت کرده به فلسطین آمدند. دیگر خدا می داند که تا به حال تعداد نفوسشان به چه مقدار رسیده است. طبق گزارش های ادارات شهربانی مراکز به شهربانی کل کشور، در سال 1308 شمسی و در زمان سلطنت رضاشاه، کنسولگری های انگلستان در شهر رشت، مشهد و کرمانشاه به گردآوری و سازماندهی یهودیان ایران و عراق و ترکمنستان شوروی می پرداختند و آنها را به فلسطین اعزام می کردند. کار به جایی رسید که در همون سال 1302 به نظر من یک اساساً یکی از اولین، شاید اولین نشریه رنگی، مجله رنگی در ایران تأسیس میشه به نام ههیم، مال صهیونیستا، در تهران منتشر میشده. من یک نسخش رو پدرم مرحوم استاد علی ابوالحسنی منذر در اختیار داشتن که رسما روش نوشته پیش به سوی عرض موعود. سال 1301، شما 26 سال قبل از تأسیس رژیم صهیونیستی داره این برنامه ها صورت میگیره و چه ارتباط تنگاتنگ. حالا بگذاریم که بعدن اولین حلقه های ساواک توسط موساد دوره دیدن و شکنجه هایی که اونها یاد دادن، جاسوسی هایی که اونها یاد دادن و مسائل دیگری که به طول می انجامه. و باید عرض کنیم که این تمام این جنایاتی که این چند وقت از جنگ 12 روزه تا بعدش صورت گرفت، یکی از عواملش درخواست خود این ربع پهلوی بود که بلند شد رفت اسرائیل و گفت شما حمله کنید، بکشید، از بین ببرید و ما به هر حال این کشتارها رو، این حمله ها رو، این تخریب زیرساخت ها رو حمایت میکنیم.
بسیار عالی. بفرمایید شما، بحث خیلی بحثیه که جوانه مختلف داره. کاش فرصت بود چندین برنامه میشستیم راجع به جزئیات اتفاقات و وقایع صحبت میکردیم، اسنادش رو می‌دیدیم و جای کار داره. حالا اشاره‌ای که شما می‌فرمایید خیلی جذاب، انشالله که عزیزانی که اهل تحقیقند، اهل مطالعه‌اند، اهل پی گرفتن تاریخند و مباحث علمی رو دنبال می‌کنن پیگیری بکنن و انشالله مطالب براشون قابل استفاده باشه. جناب استاد ابوالحسنی عزیز، یه نکته‌ای که توی خبرهای مرتبط با وقایع اخیر بود این بود که تعداد قابل توجهی از کسانی که توی اختشاش کردن بودن و اعمال خرابکاری تروریستی انجام میدادن و دیگه دیشان دستگیر شدن، تعداد قابل توجهی بهایی بین اینها بوده. شاید بد نیست از این منظر و به این مبحث هم ورود پیدا بکنیم که چه رابطه‌ای بود بین حکومت فهروی و بهاییت و این نمودش در این اتفاقات اخیر چه شکلی بود.
ببینید امروز دیگه شاید دهه 80 ما وقتی که بحث علمی و تاریخی می‌کردیم، بعضی از حتی دوستانمون اطلاع نداشتن، فهم کردن بهائیت یک فرقه ای هست که دورانش گذشته و هر چی بهش نپردازی، نقدش نکنید، به هر حال فراموش میشه. این چنین نیست. بهائیان ایران در واقع یک لابی هستن برای صهیونیسم، یک بدنه و توده اجتماعی هستن جهت جاسوسی برای به هر حال اسرائیلی ها، آمریکایی ها و از قدیم انگلیسی ها بودن و قبل از اون با روس ها همکاری میکردن، روس های تزاری. ما یه بحث مفصلی ما داریم که نمیشود بهایی باشی اما در بدنه جاسوسی ابرقدرت ها قرار نگیری. در واقع از اون تسجیلی که پر میکنی تمام اطلاعات زندگی تو باید بدی، در صورتی که در اسلام اینجوری نیست. میگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، همین یعنی مسلمان. اینجا باید ریز تمام جزئیات تو وارد کنی. بعد کم کم مجلس 19 روزه دارن، باید تمام محیط کارت رو، اطرافت رو، اطلاعات و اخبار رو باید به عنوان یه بهایی شرکت کنی و بگی و اینا کانالیزه میشه. بگذاریم از اون چه که به طور کلی از بهایان خواسته میشه، بگذاریم از این که بهایان دولت در دولت تشکیل میدن، یعنی به هیچ عنوان به قوانین یک کشور وفادار نیستن. اونها در هر کشوری برن، حتی در کشور اروپایی حالت برانداز رو دارن. حتی اسناد هست که در دوره پهلوی اینا برحال اون محکمه ها و قوای قضایی عصر پهلوی رو قبول نداشتن و برای خودشون هم قوانین داشتن، برای خودشون منشور داشتن، برای خودشون دادگاه داشتن و به هیچ عنوان به کسی رجوع نمی‌کردن. یعنی این به هیچ عنوان اون قوانین و قواعدی که اسرائیل، برحال بیت العدل در اسرائیل هست و مراکز مهم دیگر که در شیکاگوی آمریکا هست، آمریکا و اسرائیل برایشون برنامه‌ریزی کردن، اینا به هیچ عنوان حاضر نیستن تن بدن به قوانین کشورهای دیگه و بلکه اساساً برانداز هستن نسبت به شیعه، حاکمیت ایران و جمهوری اسلامی و این رو تصریح کردن. و اخیراً هم در یک باندشون مثلا از بهائی‌ها در کرمان گرفته شد. قبلاً در فتنه 88، در فتنه 96، در فتنه 1401، حتی شبکه‌های معاند مثل عرض کنم که شبکه من و تو و حتی رئیس ساواک که دیگه در زمان محمد رضا شاه پهلوی رسما بهایی بود. و من اینجا کتاب دیگر رو معرفی میکنم از منشورات و آثاری که در پژوهشکده تاریخ معاصر به صورت مفصل بحث کرده نفوذ بهاییان در حکومت پهلوی به روایت اسناد. افسوس که فرصت نیست، من اینجا یه اشاره فقط بکنم. شما ببینید عمق پهلوی مدیون بهایی ها هست. من اشاره بکنم، ببینید اساساً انتخاب رضاخان و معرفیش به انگلیسی ها برای کودتا و برای اینکه سرسلسله پهلوی باشد توسط حبیب الله عین الملک پدر هویدای بهایی و جامعه بهاییان صورت گرفت و اونا واسطه بودن برای اینکه انگلیسی ها او رو شناختن و کشف کردن. اینو کی میگه؟ این رو اولا که حبیب الله عین الملک از بهایان سرشناس در اواخر عصر قاجار و اوایل پهلوی، فرزند میرزا محمد رضا قناد شیرازی هست، از حواریون حسین علی بها و عباس افندی هست و همچنین پدر امیر عباس هویدای مشهور و منشی عبدالبها هست و روابط بسیار عمیقی داره با انگلیسی ها. وقت محمد رضا آشتیانی زاده وکیل پر اطلاع مجلس شورای ملی در دوران پهلوی، او میگه که من از حبیب الله رشیدیان مستخدم سفارت انگلیس و عامل مشهور بریتانیا در ایران شنیدم که گفت خودم رفته بودم خونه به منزل عین الملک رفتم و اونجا اردشیرجی رو دیدم. اردشیرجی بودم که به عین الملک هویدا گفت، این عبارت چی؟ از شما خواهشمندم عجیبه که با محفل بهائیان به مشورت بنشینید و از آنها بخواهید تا صاحب منصبی بلند قامت و خوش قیافه پیدا کنند و به شما معرفی نمایند و شما آن صاحب منصب را با من آشنا کنید، اما به دو شرط. اول اینکه آن صاحب منصب نباید صاحب منصب ژاندارم باشد و حتما باید صاحب منصب قزاق باشد. ثانیاً شیعه اثناعشری خالص نباشد. به این یکی از رهبران بهاییت و یکی از به هر حال عوامل عناصر مهم بهاییت داره میگه که اینو کی داره میگه؟ اردشیرجی سرجاسوس بریتانیا در ایران داره به عین الملک هویدا میگه که مخصوصا میگه ارباب اردشیرجی جمله اخیر رو باز تکرار کرد، برای بار دوم گفت آن صاحب منصب شیعه اثنی‌عشری خالص نباشد. رشیدیان گفت پس از آن ملاقات عین الملک رضاخان را با ارباب اردشیرجی آشنا کرد و مقدمات این که این کودتا رو فراهم کنن. لذا شما میبینید فردی مثل میرزا علی محمد خان موقر و دوله از بهایان مشهور دیگر جز به تیمی است که همکاری میکنه با کودتاچیان، یعنی مقدمات کودتا رو فراهم میکنه، هم به نفع رضاخان کار میکنه، هم به نفع ضیاءالدین طباطبایی. اسدالله سنی آجودان مخصوص بعدن میشه آجودان مخصوصی که رضاخان برای محمد رضا پهلوی در نظر گرفته. آجودان مخصوص شاه هر کسی نمیشه، کسی بود که محرم اسرارش باشه، کسی بود که دسترسی به خانواده شاه داره، کارهای خصوصی شاه رو انجام میده، کارهای خصوصی خانواده و مسائل دیگر که شما میبینید. مثلا عبدالکریم عیادی از نزدیکان محمد رضا پهلوی صاحب 80 سمت از مشاغل مهم عصر پهلوی دوم بود که وقتی که با اعتراض دربار، اعتراض ارتش بود فردوس مواجه شد، به شوخی گفت میخوام مشاغلم رو به 100 تا برسونم. مشاغل کلان و مهمی هم بود. لذا بهاید اصلا چیه؟ پهلوی اصلا بند نافش رو با عرض کنم که دلدادگی و معاشقه با بهاییت بریدند.
یعنی اینکه بگیم نفوذ بهاییان توی حکومت پهلوی شاید خیلی دقیق هم نماشه، چون نفوذ بالاخره یک معنای
سلطه
پنهانی.
بله، در واقع سلطه بگیم بهاییت در مثلا تلویزیون که دست بهایی ها بود، بعضی کارخانجات اقتصادی رسمن دست بهایی ها بود و مسائل دیگه.
یه نکته دیگه هم شما فرمودین، گفتین که گفته که شیعه خالص نباشه. حالا بعضی از کسانی که بالاخره طرفدار این حکومت هستند و طرفدار رضاخان هستند و تا این مباحث رو میشنوند شاید یه خورده جبهه بگیرن که و اشاره بکنم به برخی از رفتارها که نه بالاخره از دایره شیعه خارجش نکنید و اینها. راجع به اینا می‌خوام یه خورده کوتاه صحبت بکنید اگر ممکن.
ببینید ما یک خاطراتی داریم به نام خاطرات ملکه پهلوی، راجبش بحثه که حالا از نظر سندی چگونه هست، اما مطلبی که اونجا اومده به نظر من قابل اعتنا باشه. ببینید رضا خان در واقع شیعه اثنی‌عشری خالص که نبود. خب در مصاحبه که اوریانا فالاچی، اون زن زنه ماتریالیست هست با شاه داره، به مناسبت بحث امام زمان اینا رو مسخره میکنه. شاه در خلال مصاحبهش که چاپم شده به زبان گلایه میگه بابای من رضا خانم مثل شما اعتقاد به این چیزا نداشت. خیلی حرف مهمیه که محمد رضا شاه بگه بابام اینجوری بود. خب و در خاطرات ملک پهلوی البته داره که در ابتدای جوانی گاهی وقتا نماز و روزه رو انجام میداد رضا خان و گاهی وقتا مثلا بحث مرگ و معاد و اینا میشد، چه بسا میترسید در اون، ولی کاملا توضیح میده که قبل از اینکه کودتا بشه شستشوی مغزی داده شد. مثلا محمد علی فروغی آمد این بحث باستانگرایی رو مطرح کرد و این آقای محمود محمود که کتاب روابط سیاسی ایران و انگلیس داره، بیچاره اسمش محمود پهلوی بود، انگلیسی ها فشار آوردن از طرف رضاخان رفتن مجبورش کردن که این اسمو حذف بکنی. اسمو گفت، پس وقتی که مجبورش کردن خیلی هم ناراحت شد، گفت پس بذارید همون محمود شد محمود محمود. اینا اصلا این پهلوی رو، این شاهنشاهی رو اساسا مقابل فرهنگ تشیع باب کردن، برای اینکه مشروعیت نداشت این حکومت، اومدن یک مشروعیت 2500 ساله بهش بدن. و البته عرض کنم که با تمدنمون 7000 سال هم بیشتره. چرا 2500 ساله؟ چون یهودی ها در دهان اینا گذاشتن، یعنی میخوان به ما بگن، ما بعضی از این باستان پرستان نمیدونن، شما از وقتی تمدن پیدا کردید که به ما احترام گذاشتید، اون داستان کوروش که به یهودی ها آزادی داد. اینا خیلی نکات مهمی هست که باید در جای خودش مطرح بشه. من نمیدونم چقدر ما فرصت داریم،
ما حدوداً نزدیک 20 دقیقه شاید فرصت داشته باشیم که خدمت شما
بسیار خوب.
سوال بعدی جناب استاد ابوالحسنی عزیز این گونه بپرسم که خب شاهد اتفاقات خیلی تلخی بودیم، حتی که حرمت هایی شد به مقدسات و به نمادهای مذهبی شیعیان در این کشور. شاید اگر بی سابقه نباشه خیلی کم سابقه بود و این اتفاقات رو رقم زدن. یکی از خبرهایی که خیلی تکان دهنده بود تو این ایام بحث تخریب و آتش زدن حرم امامزاده سبزه قبا بود، برادر امام رضا علیه السلام در دسپول. در این زمینه توضیحی دارید که آیا در حکومت پهلوی چه این اتفاقاتی سابقه داشته نداشته و اصلا چه ارتباطی هست بین این اتفاق و وقایع تاریخی ما؟
ببینید جالبه، خود صهیونیستا این فتنه در واقع هم با همکاری یعنی با پشتیبانی اصلی آمریکایی ها، سیا، سازمان سیا و موساد، با میدانداری اصلی اسرائیل و حتی همکاری MI6 دستگاه امنیتی انگلیس صورت گرفت. و جالبه چرا آتش زدن امامزاده؟ من خیلی دوست داشتم، ای کاش میشد دیگه، فرصت نبود، همین جای برنامه اون کلیپ تکاندهندهی که یه مش از طرفداران سلطنت طلب و منافق و تروریست جلوی امامزاده سبز قبا و بعضی از امامزادگان هستن، حالا این کلیپش که مال دسفوله، آتش کشیدن، آتش داره میسوزه امامزاده در این آتش، حرم امامزاده، و دارن کف میزنن میگن جاویدشا. این چه ارتباطی است؟ این خیلی ای کاش میشد که این موقع پخش بشه، حداقل بینندگان عزیز مراجعه کنند. ببینید اساسا ما در تاریخ معاصر ایران وقتی میبینیم چه صفویه، چه زندیه، چه افشاریه، چه قاجاریه، و مخصوصا در دوره جمهوری اسلامی ایران، حالا قاجاریه و جمهوری اسلامی خیلی ویژه است و صفویه، یه احترام عظیمی برای حرم امامان و امامزادگان قائله و یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی احیاء شعائر مذهبی و احیاء فرهنگ اهل بیت بوده، یعنی کمک به امامزادگان برای ساختشون و نشر آثاری که مربوط به زندگی نامه اهل بیت باشه. اما چرا آقا حمله کردن؟ چرا جاویدشاه گفتن؟ چون این سنگ بنایی بود که خود پهلوی گذاشت، حمله به امامزادگان. من یه مثال بزنم، ببینید جسارت پهلوی رو شما به حرم حضرت معصومه ببینید، در سال 1306 هست. اساسا همسر رضاخان میاد اواخر ماه مبارک رمضان هست و ایام سال تحویل هست، میاد کشف حجاب میکنه در ایوان اصلی حرم حضرت معصومه، آیت الله شیخ محمد تقی بافقی به عنوان یک عامل به معروف میره جلو. و بعد وقتی که خبر میدن از حرم به شاه، شاه میگه این شیخ رو حبسش کنید تا من بیام، میاد با چکمه. حالا جالبه، خیلی عجیبه، مرحوم استاد محمد شریف رازی در کتابی داره به نام مجاهد شهید که من اینو همون دوران نوجوانی و کودکی میخوندم، میگه یک نفر از سادات عظام نقل میکند شبی خواب دیدم در حرم مطهر حضرت معصومه مشغول به گریه و خواندن زیارتم. یعنی این جسارت به حرمهای امامزادگان رو شما ببینید، این عبارتشه که میگه که شبی خواب دیدم در حرم حضرت معصومه مشغول به گریه و خواندن زیارتم که ناگاه جمعی به زی فساق و جبابره آمدن تو حرم، تو حرم حضرت معصومه، و ذریح رو میگه برداشتن، کنار زدن، کندن، قبر رو شکافتن، به جنازه مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رسیدن و عجیبه جنازه و پیکر رو بیرون کشیدن و با خودشون بردن. و این سید نقل میکنه میگه من هرچی فریاد دادم که آقا بدن مطهر رو کجا میبرید، التفاتی نکردن. میگه فرداش رفتم پیش بعضی از بزرگان مثل آقا شیخ مهدی مجتهد و تعریف کردم خوابم، و گفتن اتفاق بزرگ ناگواری خواهد افتاد. فردا شبش شد همین اتفاق افتاد، رضاخان دستور داد آقا شیخ محمد تقی بافقی رو زندان حبسش کنید اونجا تا من بیام. آمد یه سری طلبه های اطراف حرم رو شلاق زد، بعد آمد این پیر مرد رو گرفت، چنان کتکش زد افتاد زمین، این عمامه مرحوم بافقی رو، آیت‌الله بافقی رو دور گردنش پیچوند و بعد چنان با این پا با این چکمه به پهلوی آیت الله بافقی میزد، با چماق میزد که بدن او خونین شد و صدای یا صاحب الزمان بلند بود. این یه جسارت به امامزاده کن. حالا بریم جسارت به خود امامان و به حرم امامان. چرا آتش زدند؟ چرا مسجد آتش زدند؟ و چرا به حرم های امامزاده؟ این رسمی بود که از خود پهلوی بزرگ آموخته بودند. حمله به مسجد گوهرشاد، فاجعه مسجد گوهرشاد و در 21 تیرماه 1314 و حمله به حرم امام رضا که دربهای مردمی که برای اعتراض به کشف حجاب زیر پا گذاشتن احکام مذهب آمده بودند، مرحوم بهلول برشون سخنرانی کرده بود، شب هنگام بیشترشون در مسجد برحال گوهرشاد خوابیده بودند، اینا زائر بودند، اینا گناهی نداشتند. یه دفعه ارتشی‌هایی که باید دفاع میکنن از همین مردم، ارتشی‌هایی که 3 ساعت مقابل انگلیسی‌ها در جنگ جهانی دوم دووم نیاوردن، اون ارتش کبیر رضاخان، اما اینا بلد بودن چجوری خون مردم رو بریزن به دستور رضاخان. لذا درب صحن‌ها و رواق‌های حرم امام رضا رو یه دفعه بستن، زائرین رو محاصره کردن، مسلسل‌های سنگین خودشون رو سردر مسجد گوهرشاد کار گذاشتن. اینا اسناد تاریخی، شاهدان عینی میگن نیمه شب اکثر معترضین خواب بودن، به ناگاه با کلنگ درهای مسجد رو شکستن، وارد شدن و بقیه هم از روی بام. آقا آمار حداقل 1000 نفر قتل عام شدن، آمارها هست. حالا من کاری ندارم که بعضی از آثاره حالا اونم پژوهشی هم نوشته تا 4000 آمار داریم، ولی ما 1000 تا 1500 آمار کشته شدگان این نرم شهدای در واقع هستن. خون مسجد گوهرشاد و صحن مطهر رو سنگ فرش کرد و صدای نالای یا صاحب الزمان و یا علی ابن موسر رضا بلند شد. جنازه ها رو با ماشین باری در واقع بردن. آقا بعضی ها زخمی شده بودن، زنده بودن، صدا نالشون میومد. این ماشین های کامیون ها رو آورده بودن کنار حرم، فوج فوج جنازه ها رو گذاشتن و حتی زنده ها رو بردن، چاله کندن اطراف حرم و چه کردن؟ زنده به گور کردن اونایی که زنده بودن، اونایی که از دست رفته بودن در این بدن هاشون رو ریختن و این معروف تاریخه. خب چرا روحانیت شیعه در این بین به ضرب چاقو، به ضرب گلوله؟ شما دیدید ما الان داریم روحانیون شیعه که ما سلام میفرستیم بهشون. من چون فرصت خیلی کم هست دیگه این رو کوتاه اجازه بدید، این یک دو تا محور آخری رو کوتاه. شهدا اخیر روحانیت: حجاج اسلام، شهید علی زمانیان، شهید عبدالله محمد دوست، شهید جواد هارونی، شهید علیرضا حقیقی، شهید میلاد میداودی، شهید ابوالفضل در واقع طغیانی که این شهید اخیر در واقع طلبه شهید قومی بود. و عجیبه به حوزه‌ای در تهران پارس حمله کردند که در جنگ 12 روزه طلبه‌ای از همین حوزه رو اسرائیل به شهادت رسنده بود، فرزند سردار رشید. همون حوزه که چرا حوزه علمی ولایت رو در تهران پارس با شعار جاوید شاه آتش زدن؟ چرا؟ برای اینکه شما هجوم به مرسه فیضیه رو ببینید. چرا قرآن ها رو آتش زدن؟ همین کسانی که دم از پهلوی می زدن، برای اینکه در هجوم به مرسه فیضیه مدرسه علمیه بود. شهدایی مثل شهید رودباری رو، سید یونس رودباری رو شما به شهادت رسوندن، طلبه هایی رو از اون بالا، یعنی ریخته بودن کماندوها، یک تعداد زیادی به لباس مبدل شب قبلش اومده بودن در همین مدرسه حکیم نظامی و بعد صبح ریختن تو مجلس روضه امام صادق در قلب حوزه علمیه حمله کردند. طلبه هایی رو کماندوها در حجره شون اومده بودن، طلبه تو حجره بود، در رو بسته بود، میگفت یا در رو باز میکنی یا اینجا با نفت آتیش میزنم. طلبه ای رو از اون بالا پرت کرده بودن و طلبه هایی رو پرت کردن و به شهادت رسوندن از اون بالای مدرسه. و در تاریخ هست که وقتی که اومدن تو صحن برحال مدرسه فیضیه دیدن قرآن ها رو ریختن از تو مسجد مدرسه، از تو حجره ها، و بعضیش رو آتش زدن. این نکاتی بود. و من اگر بخوام کوتاه عرض کنم عزیزان من، تخریب 89 حوزه علمیه یا تخریب یا آتش زدن در همین روزها. و نکته دیگر که عرض کنم، حمله به عزاداری ها و حسینیه ها. چرا ده ها حسینیه سید و شهدا علیه السلام را حمله کردند؟ مثل حسینیه موج الحسین تهران، مثل حسینیه ابازر اهواز، مثل حسینیه مرتضی علی بندر عباس. من چون فرصت خیلی کمه عرض کنم، دستور ممنوعیت رسمی عزاداری سید و شهدا در دوره در واقع رضاخان صورت گرفت و عجیب، حمله به تکایا، حمله به حسینی ها. عزیزان من ببینید خاطرات حسین مکی رو که تصریح میکنه، میگه رضاخان کارش به جایی رسید، ظاهرن در سال 1319 هست، هر سال ایام عاشورا کارناوال شادی برگزار میکرد و رسمن در 1319 شام عاشورا کارناوال شادی متشکل از رقاصه ها و اراذل اوباش شام روز عاشورا زدند و رقصیدند در پایتخت تهران و این کار کار پهلوی بود. و دکتر سنجابی نه به عنوان یک انقلابی، کسی که زاویه هم داشت با انقلاب، تصریح میکنه که خودم با چشم خودم دیدم که در لاله‌زار تهران در عید قدیر رضاخان عده‌ای رو واداشته که پرچم های عید قدیر رو، پرچم های سفید یا سبز رو جمع کنند و این شعائر ستیزی بود. و حتی عرض کنم که دستگیری عزاداران، دستگیری منبری ها، خلع لباس علما، جلوگیری از روزه، توقیف در واقع وعاظ، این به همین جا میرسه و در واقع این مسیری است که اللهم الان اول ظالم ول محق محمد وال محمد و آخر تابع له علی ذلک. اول بنیان رو خود رضاخان گذاشت در ایران و در حاکمیت هایی که ایران بود که کار به اینجا رسید در تاریخ معاصر ایران.
بسیار عالی جناب استاد عبدالحسنی، استفاده کردیم. حقیقتا وقتی تاریخ رو آدم به این گونه و با دقت میخونه، حسرت میکنیم که چرا یک نگاه دقیقی به تاریخ نداشتیم و که بدانیم و بخوانیم و خودمون مد نظر داشته باشیم برای این جوان ها و نوجوان هایی که تو این فضای مجازی گاهی اوقات فریب بعضی از حرف های ظاهرن خیلی زیبا رو میخورن ولی عقبه این رو نمیدونن، تاریخ رو نمیدونن و نمیدونن که این حکومت پهلوی چه جنایت هایی در این خاک ایران اسلامیمون انجام داده و به اینجا رسیدیم. و متاسفانه به یه جایی میرسیم که بعضی از اوقات کلیپ هایی رو میبینیم که بعضی ها طرفداری میکنن بدون هیچ اطلاعی و انسان نمیدونه به این جهالت واقعا گریه بکنه و به این ندانستن و یا به طنز این ماجرا بخنده. حقیقتا تلخه و انشالله.
و اجازه بدید در پایان برنامه بنده یک پیامی بدم. ملت ایران، شما به هر حال تنگناهای اقتصادی، تنگناهای سیاسی، فشارهای نظامی و مسائل دیگر رو تحمل کردید و افتخاری که شما آفریدید در این تجمعی که در انتهای در واقع بعد از اقدامات فتنه‌گران 22 دی ماه رو در واقع شما پرشکوه کردید و ما رو به یاد 22 بهمن انداختید. و بنده در اینجا عرض میکنم یکی نیروهای امنیتی ما بیش از این مسائل باید به فکر باشن. این حجم ورود از اسلحه به ایران، این حجم از تیمهای تروریستی، البته انصافا عرض میکنم که تیمهای در واقع نیروهای امنیتی ما هم جانشون رو گذاشتن، هم به هر حال خیلی خدمت کردن. 200 تیم تروریستی که متشکل از 5 نفر الی 10 نفر بود اینها کشف شدن. عجیبه، مثلا فقط 900 گلوله به یکی از پاسگاه‌های نظامی، یکی از کلانتری‌ها در تهران، پارس تهران شلیک شده، عده‌ای شهید شدن. و بعد تعدادی از افرادی که از این تروریست‌های اصلی رو که گرفتن نه تهرانی بودن نه ایرانی بودن، مثلا عضو پژاک بودن، از تروریستای سوریه اومدن اونجا عضو شدن. اینا نکات بسیار عجیب هست. و بنده به کسانی که عالمن و آمدن به جنگ حسینی ها، به جنگ مساجد، به جنگ حوزه های علمی مومن پرچمدار مذهب تشیع آمدند، عرض میکنم با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. از تجربه‌ای که تلخی که در واقع گریبانگیر خود رضاخان شد، از تجربه تلخی که گریبانگیر خود محمد رضا پهلوی شد و حتی راهش ندادن، اربابان شما رو مثل دستمال آلوده‌ای به دور انداختن و عاقبت ربع شما، خمس شما و بقیه شما هم بهتر از این نخواهد بود.
بسیار عالی. تشکر از حضور شما جناب استاد ابوالحسنی عزیز. خیلی متشکریم از حضور گرم شما، از بیاناتشون استفاده کردیم. از شما بینندگان گرامی که تا آخرین لحظه این برنامه هم همراه ما بودید تقدیر تشکر می‌کنیم. ان شاءالله که مباحث برای همه عزیزان قابل استفاده بوده باشه و عزیزانی که اهل تحقیقن، اهل مطالعهن، ان شاءالله مباحث رو پیگیری بکنن و استفاده بکنن، برای دیگران تبیین بکنن. همه ما در این دوران فتافتنه وظیفه داریم، ان شاءالله که هممون عامل به وظیفه هامون باشیم، در طرح جهانی از دست بقیت الله الاعظم همه حرکت بکنیم، اول وظیفه خودمون رو بشناسیم و به درستی ان شاءالله عمل بکنیم. همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم، دست دعا برمی‌داریم، عرضه می‌داریم که اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان، و صل اللهم بیننا و بینه وصلتا تؤدی الی مرافقة سلفه. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.